خودم به دنیا آمده و بزرگ شده قم هستم. پدرم برای قسمتی از بین نزدیک پلدختر محله به اسم رومشکان اونجا هستن.
همون جایی که الان دچار مشکل شدن، بله،
سیل اینها درگیر هستن. و نه از باب این که بگم حالا من تعلق خاطری به استان لرستان دارم، به همه کشورمون و همه مردممون، و واقعا هم شاید بگم این بارون که داره میباره، ما همیشه باران خیلی برامون شادی آور، ولی این باران یه مقداری نگران میکنه آدم رو و بر روی دل خود من یه قباری از غم میشینه وقتی این بارشا رو دارم میبینم. حالا شکر نعمت میکنه، برای جای نعمت هست، ولی واقعا عزیزانی هستن، هم نوعان ما، هم وطنان ما، الان دلشون پر استراب، دلشون پر درد، محصولاتی دارن، خانو زندگی دارن،
من
که با مشکل و مسئله سیل مواجهن. و واقعا از مردم عزیز میخوام از عمق دل و جان دعا کنن که رفع خطر بشه از همه و تسکینی بشه به دل کسانی که آسیب دیدن تو این ماجرا. و تا جایی که ازمون بر میاد، تا جایی که ازمون ساخته است، باید هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم. حالا کمک مالی کسی بتونه بکنه، بتونه دستی بگیره، بتونه خودش اونجا آستین بالا بزنه، کاری بکنه. و این صحنه رو که آدم میبینه خلاصه دلش میخواد یک قدمی برداره.
که اتفاقم افتاده آقای حسین‌زاده، این موج اول بارشا که آمد، خیلی ها از تعطیلات نوروزیشون زدن مردم،
بله،
رفتن و شتابان به کمک هموطنان دیگری که در سیلاب گرفتار شده بودن. و به هر حال دیگه جریان آب و سیل، بله، بسیار خطرناک،
بله،
و این خطرش ادامه دار بودنشه و ماندگاریشه،
بله.
بسیار عالی،
ان‌شاءالله که در ماهای آتی بیشتر رسیدگی میشه، چون اون موقع بیشتر مورد نیازه.
الان فقط بود رفع بحران بشه،
ایشالله. ما از مهمان عزیز برنامه‌مون در روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام اولین سوال برنامه رو بپرسیم که توصیفی داشته باشن،
بله،
از زمان زندگی این امام هم و کلن هم عصر بودنشون با دیکتاتوران زمان.
بفرمایید آقا.
در ابتدا من یه مقدمه رو اشاره بکنم خدمت بزرگواران، اونم اینه که ببینید ما دوتا مقوله مواجهیم، یکی مقوله دین که امروز در دست ماست، میدونیم چه باید بکنیم در نظام عبودیتمون با خدای متعال، نماز و روزه و حج و خمس و زکات و تعاملاتی که خدای متعال برای ما مشخص کرده که تو ازدواج، طلاق، اجاره، نمیدونم
وظایف و مناسک، بله، دینیمون، بله،
تمام این دین ماست،
بله.
یک چیزی هم هست، تاریخ دین و اون مجموع اتفاقاتیه که دین در بستر اونها به صورت کاملا حفاظت شده چرخیده تا به دست ما رسیده. خب ما خیلی شاید از تاریخ دین مطلع نباشیم و ندونیم این عافیتی که، یعنی در واقع دین، این نعمتی که امروز به دستمون رسیده با چه اتفاقات و خون دلها و رنج و مرارتهای مواجه بوده. و واقعا هم تاریک هم هست، صفحه های تاریکی هم دین پشت سر گذاشته تا به امروز به دست ما رسیده. صفحات تاریک وقتی میگم، در واقع مرادم اینه که یک کسی وقتی میخواد تاریخ رو ورق بزنه، نگاه بکنه از ابتدای شروع این جریان و این نهضت، شاید یه جورایی فرازهای ظاهریش خیلی کمتر از فرودهاش باشه.
بله.
شما ببینید مشکلاتی که پیامبر باش مواجه شد، مشکلاتی که بعد از پیامبر امیرالمومنین باش مواجه شد، امام حسن مواجه شد، امام حسین مواجه شد، تمام حضرت معصومین، آدم به صورت ظاهری که نگاه میکنه واقعا تو خیلی عرصه‌ها آدم احساس می‌کنه که شکست خوردن. اما این در حالیه که ما واقعا دین رو با مقاصدش اگه بسنجیم میبینیم شکست نخوردن، چون اون چی که اونا به دنبالش بودن ایجاد زمینه ها بود و اونا به یه پیروزی موقت فکر نمی کردن. شما ببینید تو عرصه مثلا روز عاشورا در عرض یک نصف روز تمام شد، یک پیروزی دست پیدا کردن طرف مقابل. ولی وقتی تو گستره تاریخ نگاه میکنیم و زمینه‌ای که فراهم شده تو این سالیان سال که شما میبینید در جای جای مختلف، در جای جای دنیا حتی ادیان مختلف از این نگاه آزادمنشانه امام حسین بهره‌مندن. این پیروزیه.
بله. این پیروزی. بله.
در حالی که در همون مقطع میبینیم که لشکر یزیدیان
بله
پیروز. با اون همه آدم میاد پیروز میشه و عاشورا به قول شما یه صبح تا ظهر به اتمام میرسه.
لذا بله. باید دین رو با یعنی اولیاء دین رو باید با مقاصدشون سنجید و بگیم پیروز شدن یا پیروز نشدن. آقا امام کاظم علیه السلام که بالاخره ما ایرانی ها یه جورایی ریزخاران سفره هستیم که دو تا جگرگوشه امام کاظم علیه السلام تو ایران هستن، آقا امام رضا علیه السلام و خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها، که واقعا ما ایرانی ها با تو این قضیه یه مداری بیشتر از این حیث عرض ارادت داشته باشیم کیه که از سفره محبت امام رضا بهره مند نشده باشه. بله امام کاظم علیه السلام حدوداً 55 سال عمر شریفشون بود و 35 سال دوره امامتشون. خب با بن العباس مواجه بودن. خب ماجرای بن العباس ماجرای جالبیه. اصلا بن العباس با شعار انتقام و خونخواهی و حق طلبی نسبت به اهل بیت کار خودشون رو شروع کردن، قیام کردن که آقا حق اهل بیت بدید، بر علیه بنی امیه شوریدن و از احساسات و عواطفی که مردم نسبت به اهل بیت داشتن استفاده کردن، شورش هایی رو ایجاد کردن و وقتی که به حکومت رسیدن ابوالحسن صفاح بر مسند نشست و کاری کردن که از بنی امیه خیلی جلوتر رفتن در ظلم و سخت گرفتن به اهل بیت. امام کاظم علیه السلام با 4 تا از خلفای بنی العباس مواجه بود دوره
بله.
امامتشون که دوره طولانی هم بود و اون بنی العباس به یک چیز فکر میکرد و اون حاکمیت بود. من باید حاکم باشم، بر کرسی بنشینم
که رسیده بودم و اوج قدرت هم
من میخواستم حفظش بکنم.
درست.
ببینید وقتی شما یه جایی متناسب خودتون باشه، لیاقت اونجا رو داشته باشید، شایسته اونجا باشید، شایسته اون صندلی باشید، خیلی لازم نیست هرس و جوش بزنید برای گرفتن و نگه داشتنش.
درست.
ولی وقتی مال اون قد و قواره نباشه کسی، هی مجبوره با چنگ زدن اونجا رو حفظ بکنه.
بله.
بن العباس در مقابل اهل بیت میدید از 3 چیز بهره‌مند نیست. یکی این که میدید اینها عالمند و وقتی کسی داره ادعای جانشینی پیامبر میکنه خب طبعا با دانایی دینی متناسبی داشته باشه، خب اینا میدیدن اینا ندارن. این یک. دو، به لحاظ معنوی اینها قدرت معنوی و نمود و بروز معنوی نداشتن. چون میخواستن کیف بکنن تو زندگی، مثلا کیفشونو بکنن، دایه ای هم نداشتن که بخوان عدا در بیارن، چون میدونستن کسی هم باور نمیکنه، در حالی که اهل بیت اوج این معنا بودن.
بله.
تو عبادت. و سوم هم محبوبیت و جایگاه مردمی که داشتن. بن العباس چون این ستاره نداشتن و کسی که این ستاره نداشته باشه نمیتونه تو این صندلی بمونه.
بله.
لذا ناچاری هستی که عیار بازار رو بیاری پایین و اگر چیز با ارزشی تو اون بازار هست اون چیز رو از بازار حذف بکنی تا جنس بنجل خودت فروش بره.
بله.
و اینها دائم مشکل کلن اینا با اهل بیت همین مسئله بود. مشکلی که بن العباس با خصوص امام کاظم علیه السلام داشت این مسئله بود، چون میدید حضرت در چشم مردم بزرگه. یا مثلا یه ماجرای الان تعریف کنم، در زمان امام زین العابدین علیه السلام خلیفه وقت اومده بود مسجد حرام برای انجام طواف، خب شلوغ بود، میخواست بره حجرالاسود استلام بکنه، در اصطلاح بره اونجا رو راست متبرک بشه. این هر کاری میکرد جمعیت ازدحام داشت و نمیذاشت، اجازه نمیداد بره، خیلی اذیت شد و برگشت نشست عقب. دید یه آقای اومد، جمعیت شکافته شد، همه راه باز کردن، همه احترام کردن، خیلی آرام اومد این
حجرالاسود
رو بوسیدن و تبرک کردن و برگشتن. بعد از این آقا خب میدونست کیه، گفت این کیه؟ اومد شاعری در اونجا بود فرزدق و خب اینا هم خیلی براشون گرون تمام میشد که بخوان از امام زین العابدین مثلا چیزی تعریف بکنن. شروع کرد یه قصه بلندی که هاذا الذی تعرف البطحاء و بطعته، این کسیه که تمام سرزمین مکه و این حوالی همه قدم‌های اینو میشناسن و قصد بلند در مدح امام سجاد میگه و اتفاقا فرزدق رو زندانی میکنه، زندانی میکنه سر این قصیده‌ای که گفته. همه ماجرا سر این قضیه است که اینها نمیخواستن این صندلی و این پست رو از دست بدن و اون کسی که اهلش بود رو هم میدونستن کیه، که حالا تو فواصل بعدی ماجرای از هارون الرشید تعریف میکنم خدمتتون که این قضیه بیشتر تعریف.
بله بسیار ممنون
خانم صداقتی. حکومت که بعد دل نباشه و حاکمیت که دلی نباشه، خدمت به مردم نداره، همین
بله،
اتفاق
بله، بله. بله.
و میخوایم بریم به استان گلستان.
بله یک ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای صادق
مفرد.
مفرد
بله، جناب آقای صادق مفرد مسئول حرکت‌های جهادی هست، الان در استان گلستان به سر میبرن. سلام بر شما به آقا صادق مفرد.
سلام علیکم.
سلام عرض میکنم، تشکر میگم ایام شهادت رو در خدمتتون هستم.
متشکرم، ما هم همینطور.
آقای مفرد کجا هستید الان، کدوم شهر استان گلستان هستید؟
ما الان در شهر گلگانیم و بچه جهادی در سطح استان گلستان توی 5 منطقه پخش شدن و دارن فعالیت های جهادی میکنن.
بله هنوز هم بارون داره میاد آقای مفرد؟
بارندگی از دیروز قدری شروع شد، دیشب بیشتر بود، الان یه مقداری کمتر شده، منتها از اطراف استان، یعنی از سمت خراسان شمالی و همینجور مستقیما داره آب میاد، همچنان توی منطقه آب داره سطح آب یه قدری بالا داره میره و بچه دارن تلاش میکنن تا مردم کمتر دچار مشکلات بشن انشالله.
این آقلا و گومیشان چیه؟ ثابت شده وضعیتش؟
آقلا و گومیشان هر دو به دلیل حالا تدابیری که شده که آب وارد محدوده نشه، سطح آب تقریبا ثابت مونده، منتها تلاش برای اینه که آب زودتر خارج بشه، منتها به دلیل همسطحی اینجا با سطح دریا سرعت این کار سرعت کندیه.
آقای مفرد این ارتفاع آب ثابتی که الان شما میفرمایید مونده میانگین چند سانتی متره؟
ببینید در بخش‌های مختلف هر کدوم
بله، درست
بخشی که گفتم متفاوته، ولی توی چند روز گذشته تقریبا 20 سانت ارتفاع افزایش پیدا کرده، چه سطح آب اومده بالا تو بخش منطقش کمتر شده، یعنی خیلی نمیتونیم بگیم از جایی داریم تا یک متر زیر آبه، ولی جایی همچنان خوش شده،
یعنی الان همچنان آب تو خونه‌های مردم هست تو بخشی از خود آقلا،
بخشی هستش آره تو بخشی اطرافیش هستش، خود مثلا گومیشان بخش عمده زیر آب نرفته، اطرافش رو بچه‌های جهادی با کمک مردم سیلبند زدن و جلوی ورودی‌ها رو گرفتن و سپاه بخشی مسیرها رو باز کرده آب سمت خود گمیشان نیاد، ولی یه قدری تقریباً 20 درصدی زیر آب رفته.
بسیار
بله، مردم همکاریشون چطوری آقای مفرد؟
ببین الحمدلله حالا فقط نه استان گلستان، ما چون چند روز گذشته هم توی مازندران بودیم، هم بخشی از خوزستان بودیم، لرستان بودیم، مردم الحمدلله خودشون دارن همکاری میکنن، یعنی اولین چیز اتفاقی که افتاده خود مردم اومدن پای کار دارن به این موضوع کمک میدن، هم دارن احتیاط میکنن، خونهایی که اغلب نزدیک مسیر رودها هستشون اغلب تخلیه کردن، خوشون واسهشون رو جابجا کردن، بچه های جهادی هم که همجنس همین مردم هم
نزدیک
همین مردم هستن دارن بهشون کمک میدن، از فرض کنین سیلبنده رو دارن کمک میکنن، با گونه خاک پر میکنن و مردم رو اسکان میدن تو جایی که محل اسکان تجمیه فضای امتری هستش، وسایل مردم رو منتقل میکنن به جای امتری، پلاستیک میکشن که باید سنگر داشته باشه آب اونها رو خراب نکنه، و یه جاهایی هم که الان فرض کنید در محاصره قرار گرفتن دارن امداد میرسونن، کمک های مردمی برای منطق دارن ارسال میکنن.
این سازماندهی بچه جهادی چجوری شکل گرفت، از کی چگونه و کی ورود کردید شما؟
ما چون تجربه همین سال گذشته کرمانشاه رو داشتیم،
بله.
به معنی که این اتفاق افتاد، خب شرایط هفت استان بنا بود بحرانی بشه، سیل بیاد اینو اعلام کردیم، استانها رو هر کدوم معین یه استانی کردیم، یعنی فرض کنیم 5 تا استان معین استان مازندرانن، 7 استان معین استان گلستانن و خوزستان و لرستان و استان فارس و این هم هر کدوم معینه خودشونو دارن تا بچه جهادی همشون یه جا متمرکز نشن. بعد بخش بندی کردیم، خود استان و گلستان الان به بخش‌های تقسیم شده و هر گروه جهادی معین یه منطقه شده دارن به این صورت همکاری میکنن، از تقریبا امروز دهمین روز کاری بچه‌ها توی منطقه، بخش جا مثل لرستان و اینا نه مثلا 5-6 روز دارن کار میکنن سه دیر تا اتفاق افتاده بود، و تقسیم بندی شدن. الان باور کردن نیستش، جو خود استان مثلا فرض کنین مازندران ما 285 تا گروه جهادی تا الان داشتیم کار کردن از 3000 نفر.
بله.
و در استان گلستان این جمعیت آماری که بچه های جهادی اومدن نزدیک 10000 نفر میشه، چون از استان های دیگه هم اومدن. خود گردان های وسیع جمع، گردان بیت المقدس، امام علی، این هم تو قالب تیپ جهادی با سرپوشیده کار جهادی اومدن دارن فعالیت میکنن. به لحاظ نیرو انسانی الحمدلله کاملا تأمین، یعنی مردم یعنی مشکلی از این جهات وجود نداره، چون هم خود مردم پای کارن، هم نیروی کمکی اومدن، الحمدلله کافیه. برخی مناطق هم به لحاظ امکاناتی که ارسال شده تقریبا شرایط جهت مطلوبیه، یعنی کم و زیاد داره ولی تقریبا شرایط مطلوبه. ما نگرانیامو برای بعد از خارج شدن آب از این مناطقی که کم کم هم لحاظ رسانه‌ای فراموش بشه، هم شاید مسئولین فراموش بکنن، چون مردم اینجا هم شغلشون رو دست دادن، خیلی هاشون که دامشون میشده، زمین دارشون میشده،
خون زندگیشون هم اینطور، وسایلشون وسایل زندگی. بله درسته.
اغلب کمک هایی هم که مردم عزیزمون دارن میدن بیشتر تو حوزه خوراکه
پوشاکه. بله.
خب بخواه الان هم شرایط همینو میطلبه دیگه.
بله بله. مطابق برای موج دوم کمک‌ها که ایشالله به منطقه ارسال میشه، ما اقلام مایحتاج اساسی منازل هم باید به قدری تامین کنیم. برخی خونه‌ها هم مثلا تقریبا 700 خونه فقط در مازندران، برخی خونه‌ها هم در استان گلستان. اینها هم به دلیل اینکه در حاشیه رود بوده، قانونی ساخته نشده بوده، به اساسی نبوده، اینها هم الان دیگه شرایطشون برای سکونت کلا مناسب نیست. و کمک دستگاه‌ها از کمیته امداد گرفته، مجموعه مثل بهزیستی و جای دیگه، باید برای ساخت خونه اینا اقدام بشه. یعنی شاید سیل الان خیلی کشته نداره، مثل زلزله پارسال نبوده، ولی اگر رعایت نشه نکات ایمنی، شاید عزیزی بره تو خونه بشینه بعد خدای نکرده دچار حادثه بشه. اینها رو باید که حالا انشالله برای دوران سازندگی انشالله زودتر.
آقای مفرد به نکته بسیار خوبی اشاره کردن که الان میگذره، خب هم کمک میکنن. اون دو سه ماه بعد خیلی مهمه که باز هم آیا به فکر هستن که کار اساسی انجام بدن یا نه.
انشالله که همینطور باشه. آقای مفرد، تو استانهای دیگه چطور بچه های جهادی اونجا هم حضور دارن؟
بینید در تا با موضوع سیل، خب الان هفت استان درگیره.
بله درست.
مثلا 5 گروه جهادی شدن ستاد عملیات بحران، حتی مجموعه فرماندهان فرماندهی کارو فرمانده شهرستانه به بچه جهادی سپردن، 750 نفر دارن کمک میدن توی سمت مثلا حاشیه دژ و بامدژ و ارزم بسیتون بخش رفی، مردم اسکان دادن، لوله گذاری کردن، آب و تهدی هدایت کردن. و در مثلا استان فارس 140 تا گروه جهادی تو شهرک سعدی شیراز و روستای اطراف شمال 3400 نفری رفتن، نزدیک 1200 از منازل و کوچه ها مشاهدش رو تخلیه کردن و اونا هم دارن اقدامات خوبی دارن. توی لرستان بچه جهادی ما دو روز پیش خدمتشون بودیم، توی پلوختر و علی گودرز و چگینی، اونجا هم دارن الان خدمات رسانی میکنن. یه قدی مسیرها بسته شده که این بارندگی تمام بشه دوباره برای دسته این کمک میرم، ولی تا الان تقریبا 590 خونه رو توی استان لرستان تا دایروبی داشتن.
خیلی متشکرم.
و در کرمانشاه هم توی مسیر سرپل ذهاب و بخش از گیلان غرب که سیل اومده بود، خب اونجا هنوز برخی مردم توی کانکت دارن زندگی میکنن. اونجا هم گروه جهادی که تو منطقه بودن اینها رو با کمک هلال احمر اینا جابجا کردن، اسکان موقت بهش دادن. ما بقیه عزیزانمون یا معین این استانهای سیل زده هستن یا به طور طبیعی دارن اردوی جهادیشون رو برگزار میکنن، چون ما امسال تقریبا 1600 گروه جهادی داشتیم برای اردوی نوروز به جمعیت قابل توجهی. اون استانهایی که دچار سیل نیست و معین نیستن که اردوهایشون داره الحمدلله برگزار میشه.
بله آقای مفرد، ما از رادیو گفتگو با شما صحبت میکنیم، از دست این رسانه چه کاری برمیاد؟ اون چیزی که لازمه بفرمایید،
یا اینکه اگه نکته ای هم هست که میخوان اعلام بشه حتما اعلام بکنن که مردم هم در جریان قرار بگیرن.
نه نکته هستیم همین بودش که چون تجربه که امانشو وجود داره بعد یه مدتی فراموش میشن. ما الان فرض کنین از سیل پارسال که توی خراسان رضوی بود همچنان عزیزانی داریم که خونهشون رو عدد دادن و خونهشون تکمیل نشده، 60-70% پیشرفت بوده، با اینکه بنیاد مسکن به اینها وام دادن، کمک دادن، ولی سریع فراموش میشن اون مناطقی که دچار حادثه شدن، که این یه بخشش باید گفتمان بشه تو کشور، مطالبه بشه از مسئولین، بخشی هم خود مردم کارو رها نکنن. یعنی این عزیزان تا به یک حد خوب و متوسطی به یه حد اولی از زندگی برسن، اینا باید کار به طور جدی‌تر پیگیری بشه. و با توجه به اینکه این بارش ها ادامه داره، یعنی فقط امروز و فردا هم نیست، بازم هفته های یعنی برنامه بعدی وجود داره، یه همت جدی دستگاه میطلبه برای دایروی کردن این مسیر کانال ها و بحث رسیدگی جدیدتر به سیل ها که دچار این حوادث نشیم. مجموع اتفاق نعمتی بوده اومده توی کشور، اینو نباید فراموش بکنیم. ما از خوشسالی بسیار داشتیم آزار میدیدیم، خیلی از مناطق محروم ما تو کشور شغلای اصلیشون که کشاورزی بوده، دامپزشکی بوده، بخاطر این خوشسالی از دست دادن و الان سیراب. ما توی منطقه حتی هرمزگان، منطقه هشبندی، جنوب کرمان چند روز گذشته اونجا حضور داشتیم که سیل نیومده ولی بارندگی اومده. مردم به شدت خوشحالن و میگن الحمدلله امسال میتونن کشت کار بکنن. این اتفاق اتفاق خوبه.
یا تالابایی که در معرض خوش شدن بودم همین بود.
این مطر رو دو جوری بایست انشالله مدیریت شه، هم دستگاه کمک دادن و هم مردم هم که امتداد دولت و دستگاه هم دیگه در جایی که نیاز به حضور مردم هستش این هم کمک دادن انشالله این مطر هشه. ما یه قدری هم داریم مراقبت میکنیم که حضور نیروهای مردم خصوصا از استانهای دیگه این شرایط بحرانی رو تشدید نکنه، به این معنی که مردم حس نکنن دائما یه کسی از بیرون باید بهشون کمک بده. الحمدلله توی منطقه رفتیم این وضعیت همه شکل نیفته، یعنی تیمای مددکاری دارن کار میکنن، تیمای فرهنگیشتاری دارن کار میکنن و حتی اگه جایی به بعد گفتیم غذای گرم ندن ارزاق بدن خودشون مثلا تعمین میکنن غذاشون، تو شاید سریع به شرط عادی
انشالله. خیلی متشکرم
آقای مفرد، بسیار دلسوزانه صحبت کردن، امیدوارم که تمام این کارها رو بتونید انجام بدید و به قول شما دو سه ماه بعدم این وضعیت ادامه پیدا کنه، کمک ها و اینجور مسائل.
خیلی متشکرم آقای مفرد،
خواهش میکنم،
خداحافظی میکنیم. فقط من یه مطلب هم بگم، استاندار البرز
بله
اعلام کرده که
من خواستم آقای مفرد تسلیت بگم شهادت امام موسی کاظم رو
بله.
و بعد با ایشون که کنیم
رو خط هستن هنوز آقای مفرد؟ زنده باشید،
ممنونی،
خداحافظ. استاندار البرز اعلام کرده خانم صداقتی، چون این نگرانی از این بابت بود که
بله
دو سد امیرکبیر و طالقان پر شدن و اگر اینها پر بشن، سرریز بشن، این روان آب ها ممکنه که دچار حادثه بکنه. اعلام کردن که شایع است و این دو سد هنوز پر نشده و جای نگرانی فعلا نیست. خب این ویژه برنامه ایست که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند از رادیو گفتگو، برنامه نوروز، ویژه سال روز حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. این روز رو تسلیت و تعزیت عرض میکنیم حضور شما.
یکی از ابتکارات امام کاظم در دوران امامتش شکل دهی سازمان سری رابطه. این سازمان از افراد مورد اعتماد امام تشکیل شده بود، افراد در سرتاسر جغرافیای جهان اسلام پراکنده بودند.
رابطان شبکه سری رو تشکیل داده بودند با وظیفه بسیار مهم. این وظیفه مهم حفظ ارتباط شیعیان با امام کاظم علیه السلام بود. سوالها و کمک های شیعیان از طریق همین شبکه به امام میرد. پیام ها و دستورات امام هم کمک همون رابط ها به شیعیان منتقل میشد.
سازمان سری رابطان در دوران امامان بعدی هم باقی موند، تقویت شد و گسترش یافت.
ای به زندان کرده خلوت با خدا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر، ای همه عادگان را مقتدا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر، ای که در حبس ما بودی به فرمان الهی، هم قدر را هم قضا را رهنما موسی بن جعفر، یا شب که تاریک است و تنهایی چراغ توست با تو، حلقه زنجیر میخواند دعا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر یا بابا ناز بر فیض مسیحا میکنم جایی که باشد، خاک درگاه تو بر دردم شفا، موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر. عضوم گر ز هم گردد جدا صد بهتر، کس تو یک لحظه دلم گردد جدا، موسی بن جعفر یا تو همان چشم خدای ذوالجلالی که از نگاهی خلق عالم را کنی حاجت روا، موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر. در دل تاریک زندان زیر ضرب تازیانه بود خالی جای فرزندت رضا، موسی بن جعفر یا موسی. کس نبودن 17 دختر به بالای سر تو، تا بگرید بر تو و گیرد عزا، موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر یا موسی بن جعفر یا باب الهوا یا موسی بن جعفر.
این ویژه برنامه رو از رادیو گفتگو میشنوید. همچنان در خدمت آقا حسین زاده هستیم در مورد این برنامه شهادت امام موسی کاظم علیه السلام و زندگی.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان. آقای حسین زاده، ما در طول برنامه خواهی نخواهی باید ارتباط برقرار بکنیم با اما سعی میکنیم که خیلی فاصله هم نیفته بین بحثای شما که شنوندگانمون هم از دست ندن این مباحث رو. ویژگی های شخصیتی حضرت امام موسی کاظم برای ما بگید. یکی از القابی که برای ایشون در حقیقت گفته میشه کاظم قیس هست، که عنوان کاظم هم از همینجا برای حضرت آمده است.
خب بله، کمون که داشتیم در قسمت قبلی صحبت میکنیم و اون که لیاقت ها و شایستگی هایی که این امام بزرگوار برای این منصب داشتن و در همین لیاقت و شایستگیشون دائم تحت تعقیب بودن، و حالا فرمایشی که داشتید میکرد این بحث سازمان سری
رابطان
یا شبکه سری وکالت هم بهش گفته میشه. حالا گاهی قال داره ممکنه تلقی عمومی باشه، حالا مثلا چه خبر بود و اینا،
نه نه امروزی که
ببینید اون چیزی که شاید خیلی مهم باشه، و حالا من این سوال شما رو انشالله بهش میپردازم ولی به مناسبت این من عرض کنم. ببینید ماها الان در طول تاریخ نهای مختلفه که رخ داده، انقلاب‌های متعددی که بوده، نوعاً به تعویض حکومت‌ها منتهی شده، و خب تعویض حکومت‌ها و عوض کردن حاکم‌ها تو جای مختلف، تو غرب، تو شرق، در کشور خودمون. منتها یک مسئله مهمتری از تغییر حاکمیت که وجود داره، مسئله فرهنگ عمومی اون جامعه است، که اگر تغییر حاکمیت به تغییر فرهنگ و ارتقاء فرهنگ منتهی نشه، تغییر حکومت ها هم دردی از انسان دوا نمی کنه. و اون چیزی که به نظرم خیلی مرز اونه فرهنگه، و فرهنگی که تعیین میکنه اصلا حاکم کی باشه، فرهنگی که تعریف میکنه که حاکم چطوری باشه، این خیلی مهمه. این مسئله امام رو اون نقطه اصلی که بخوان یک فرهنگ سازی بکنن و ایجاد یک منش، رواج یک منش روی این قضیه دست گذاشتن. و ما فکر نکنیم که حالا امام تو زندان بودن از این جریان دست کشیدن، نه. اتفاقا رو نقطه مهمتر که هم نقطه ببینید بزرگ و بزرگوار گاهی اوقات خلعت خلافت و حکومت دوشش انداخته میشه، مثل امیرونی